جدی اطلاعات روزانه، تحلیل روزانه دارن، جناح ها اختلافاتشون، توافقاتشون، رو کیا کار کنین، با کیا حساس باشی، کی فلانیه، کجا فامیل فلانی، کجا از طریق اون نقد بزنین، فلانی بچهش میخواد بده کجا این کارو بخونه، یا کم چه چیزایی. تو شورای انقلاب اسلامی آدم داشتن، تو مجلس خبرگان اول ما که قانون اساسی نوشته آدم داشتن، مقدم مراغعی، حسن نزیه، کی همه اینجاست که معلوم میشه از سال 45 از قبل انقلاب اینا با سرویس جاسوسی آمریکا ارتباط داشتن. حتما اینا رو بخونید روی تحلیل اینا. حالا اجمالا این قبل از اینکه بخونم این نکته رو فقط می‌خواستم عرض بکنم، این اسناد، این آماری که خودشون اعلام کردن براتون بخونم، که ما درسته که این دشمن مستکبرترین دشمن در تاریخ به لحاظ قدرت و ثروت و تکنولوژی بوده و آمریکا تر شده است، آمریکا از زمان امام بهتر نشده، وحشی‌تر شده. زمان اول انقلاب اینا که هیچ کشور اسلامی رو اشغال نکرده بودن، الان دو تا کشور آمدن اشغال کردن، بیرونشون کردن، سوریه و عراق هم که میخوان بگیرن نتونستن تو الان، بلکه هی دارن میرن عقب. صحبت از حتی بمباران شیمیایی و بمباران اتمی گاهی میکنن، یعنی انگلیسایی رو گفتن، فرانسوی ها گفتن، یکی از مقامات آمریکایی گفت، از باب تهدید و ترسوندن، که یعنی اگه اینجا از دست بره، از اون طرف هم شمال آفریقا، مصر، لیبی و اینا بره، ما وای نمیستیم نگاه کنیم، چون دیگه همسایه اروپایی. این تعبیر رو غیر مستقیم تو مقاله ها سخنران آدم های درجه دو سه شون گفتن، حتی نخست وزیر فرانسه و یکی از مقامات بالای انگلیس توی 3-4 سال اخیر این تعبیر رو به کار بردن. اوباما هم یک بار از احتمال استفاده از بمب اتم در صورتی که لازم شد این تعبیر رو به کار برد. اینا یعنی ترسیدن، یعنی کنترل جهان حتی از دستشون خارج شده، کنترل جهان اسلام که به کلی خارج شده، ضربه پذیرن. میگه ما باید قابلیت های نظامی رو مراقب باشیم که دست نده به قابلیت‌های سیاسی و اونا دست نده به قابلیت‌های اقتصادی کشورهایی که برای ما تهدید و خطرن. حالا دارن صحبت میکنن که ما ایران، روسیه، چین، این ستا اگر کاملا با هم دست بدن، کنار هم بایستن، ما از هیچ لحاظی از پس این اتحاد بر نخواهیم آمد. اگر ایران به تنهایی تو صحنه باشه، باز ما قادر به تغییر وضعیت منطقه نخواهیم بود، چون ایران به طور کامل به لحاظ ایدئولوژیک، سیاسی و نیروهای نظامی مردمی قوی ترین مؤلفه قدرت در حساس ترین منطقه جهان. حالا چین و روسیه هم به لحاظ تکنولوژی و اقتصاد و اینا و نگران بودن که الان شما ببین چین هم حتی که اصلا ایدئولوژی چین اسمش کمونیسته، اصلا دیگه کمونیسم در چین نیست، فقط رو پرچمش آرم کمونیسمه، اسمش حزب کمونیسته. چینیا دیگه ایدئولوژی به صورت نداره، ایدئولوژی اقتصادیه بیشتر، اقتصاد هم از نوع مارکسیستی و کمونیستی و ماویستی و اینا اصلا نیست. خب خطر اقتصادی بود برای غرب، الان داره شاخشانه نظامی میکشه که مانورایی که چین و از اون طرف کره جنوبی و ژاپن، از این ور چین و کره شمالی تو منطقه، آمریکا و کره جنوبی و ژاپن با هم، چین و کره شمالی با هم، هی بنان رجز میخونن، هی مانورای نظامی، اینا هم سابقه نداشت. یعنی اصلا چین هیچ وقت از لحاظ نظامی آمریکا رو تهدید نکرده بود یا آمریکا سریع قلدری کنه. خب اون منطقه هم داره به هم میریزه. روسیه هم که دیگه مستقیم آمده خط مقدم جنگ با غرب دیگه توی روسیه سوریه، او به خاطر البته منافع خودشه، ولی اینو فهمیده که اگه این فرصت رو از دست بده، به طور کامل بقایای نفوذ قبلی جهانیش هم از دست داده، آخریش سوریه است. و اگر اینو بدونید، اگر مقاومت نیروهای انقلاب اسلامی در عراق و سوریه، فلسطین، لبنان نبود، روسا هم جرأت نمی‌کردن در برابر غرب بیستن، جرأت نمیکردن. چرا؟ چون هیچ کس باور نمیکرد ما بتونیم نیروهای مردمی رو تو منطقه چنان سازمان بدیم که هیچ ارتشی در جهان امروز نمیتوانه یک هیچ کدوم از این کشورها رو اشغال کنه و مستقر بشه، نمیتونه. تصور حمله به ایران که اصلا تو ذهنشون هم نمیاد. گفتن چین و روسیه به لحاظ اقتصادی بلند شدن از جاشون، انقلاب اسلامی زیر فشار تحریم و مشکلات و این حرفا تو این 37 سال گذشته اپا در نیامد نه تروریسم، نه جنگ 8 ساله، نه تحریما، هیچی از پا ننداخت اینا رو. دارن پیشرفت میکنن، رشد میکنن، خودشونو بالا کشیدن. اسناد لانه من دیدم که سال 58 اینا میگن، طبق بعضی اسناد میگن تا 6 ماه دیگه، طبق بعضی اسناد گفتن تا 3 سال دیگه. بیشترین برآوردی که کردن گفتن سال 58، گفتن تا 5 سال دیگه جمهوری اسلامی حتما سقوط میکنه به لحاظ اقتصادی و سیاست داخلی. هم جنگ داخلی میشه، هم از نظر اقتصادی اینا گشنه میشن، از گشنگی میمیرن اصلا. اینا تحلیلاشون بوده اون موقع. حالا من این سندی که عرض کردم، سازمان بهداشت جهانی راجع به اینکه امریکا هم باید نگران بود، حساس بود در برابر این استکبار، هم باید امیدوار بود. فوکویاما تئوریسین لیبرال سرمایه‌داری که گفت پایان تاریخ و آخرین انسان، که منظورش نظام سرمایه‌داری لیبرال بود و مدینه فاضلش آمریکا، گفت که این تای تاریخی بهشت روی زمین اینه، نظام سرمایه‌داری. حالا ببینید چی میگه تو این چند سال اخیر چی داره میگه. این جمله اینن مال فوکویاماست، میگه تو این سالهای اخیر، میگه به نظر من جامعه آمریکا با بحران‌های جدی روبرو است. اینجا گفته بود، اون موقع گفت که دیگه این جامعه بحران زده نخواهد بود مگر بحران‌های کوچک که با دموکراسی و سرمایه‌داری مهار میشه. تمام جهان، شیب جهان به طرف ماست، یعنی تو بغل ما. حالا چی میگه؟ میگه به نظر من جامعه آمریکا با بحران‌های بسیار جدی روبروست و آینده آمریکا کاملا تهدید می‌شود. یعنی که گفت ایالات متحده آمریکا پایان تاریخ، یعنی دیگه اند تاریخ، ایستگاه آخر بیان پایین. بحران‌های اقتصادی و حتی سیاست داخلی در پیش است و از آن مهمتر بحران فروپاشی جامعه امریکایی، زیرا دیگر ما واجد کمترین انسجام اخلاقی نیز نیستیم. هیچ مفهوم انسانی و معناداری برای زیستن در جامعه امریکایی دیگر وجود ندارد. خیلی حرفا. بعد چند سال کسی که او حرفا رو زده که میگه تمام جهان فرهنگ آمریکایی، سبک زندگی آمریکایی، گفتمان غربی، اینا، حالا داری حرفا میزنه. میگه آمریکا ظاهر فریبنده‌ای داشت در سطح جهان، ولی بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی امریکا در جهان نمونه ندارد. از جرم و جنایت، تجاوز و ناامنی، خشونت، تعارف رو کنار بگذاریم، کشور هر روز بیشتر به فروپاشی نزدیک میشه.
آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. ایز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سائقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای. جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
الله یا الله، الله یا الله، رسانه دینی. الله یا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به شما همراهان گرامی که صدای ما رو از رادیو معارف میشنوین. توفیق دوباره نصیب شد تا با قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما عزیزان باشیم. در ادامه بحث آسیب شناسی حدیث به موضوع آسیب خلط لغت با اصطلاح رسیدیم که حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث این موضوع رو توضیح میدن. دعوت میکنم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله.
دوستان، معنای اصطلاحی در نتیجه تحول معنایی واژه نزد گروهی خاص به وجود میاد، به این صورت که دسته ای از مردم یا دانشمندان یک علم خاص معنای عرفی واژه‌ای رو تغییر میدن و اون رو برای معنا و مقصود خودشون به کار میبرن. این معنای جدید گاهی تفاوت چشمگیری با معنای اصلی و عرفی خودش داره و گاهی هم ارتباطش رو با معنای اصلی حفظ کرده که به این جریان خلط لغت و اصطلاح گفته میشه. لازمه که بگیم معنای اصطلاحی میتونه فقط در مواقع خاصی مقصود باشه و گوینده یا نویسنده‌ای که واژه رو در معنای اصطلاحیش به کار برده همون واژه رو در جای دیگه به معنای اصلی و لغویش به کار میبره. بر این اساس احتمال داره دو نوع آسیب به وجود بیاد. یکی این که معنای اصطلاحی رو به جای معنای لغوی به کار ببرن و دوم این که معنای لغوی رو به جای معنای اصطلاحی استفاده کنن. حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث در این باره بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، عزیزان فرهیخته و گرامی. مستحضرید که برنامه ما درباره آسیب‌های فهم حدیث هست، آسیب‌هایی که ناشی از کم توجهی به برخی مسائل لازم الرعایه در فهم حدیث هست. تا اینجا چند آسیب رو برشمردیم. در آخرین برنامه‌ای که خدمت شما عزیزان بودیم، آسیب خلط فارسی زدگی و چند معنایی رو عرض کردیم. یعنی خدمت شما عزیزان عرضه داشتیم که ما یه آسیب چند معنایی داریم، یعنی برخواسته از چند معنایی، یه آسیب‌هایی برخواسته از فارسی زدگی داریم و یه آسیب‌هایی هم از ترکیب این دو با هم در فهم حدیث پیش آمده. وعده داریم که در این برنامه به آسیب خلط لغت و اصطلاح بپردازیم. من با مثال شروع می کنم و بعد تعریف ها رو خدمت شما ارائه می دم. اگر الان کسی از شما بپرسد خودکار یعنی چی، شما دست می برید در جیب یا در کیف و یه خودکار نشون شخص می دید. اما خودکار معنای اصلیش که این نبوده. خودکار هنوز هم در زبان فارسی گاه به کار می ره، یعنی چیزی که خود به خود کار می کنه، یعنی احتیاج زیادی به هدایت شخص و هدایت انسانی نداره. خب خودکار از اون معنای لغویش انتقال پیدا کرده به این معنای اصطلاحی. یا مثلا فرض بکنید الان اگر کسی بگه ماشین، فوری پراید، سمند، ماشین‌های خارجی به ذهن شما میاد. اما اگر داخل آرایشگاه، پیرایشگاه وایساده باشین، نشسته باشین، اون شخص متصدی بپرسه من صورت یا سر شما رو ماشین کنم، اونجا یه معنای دیگه‌ای به ذهن شما میاد. اونجا ماشین یه وسیله در مقابل با قیچی. خب اونم یک اصطلاحه، اینم یک اصطلاحه. در زبانهای عرفی اگر الان یک شخصی بگه آقا، مشخصه داره خطاب به مذکر میگه در مقابل خانم، بانو. اما اگر یک مداحی در ابتدای صبح جمعه در میانه دعای ندبه بگوید آقا بیا، آقا بیا. اینجا مشخص است که خطاب و ندایش به صاحب امرمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. یعنی واژه ها گاه در عرف، در زبان عمومی جامعه یک معنا دارند، بعضی وقتا در یک زبان خصوصی تر، نزد یک خرد فرهنگ، نزد عده خاصی معنای دیگری دارد. ممکنه این دو معنا به هم ارتباط داشته باشند، ما فعلا به این کاری نداریم، ولی میخوایم بگیم حداقل کاربرد معناییشون متفاوته. این باعث میشه که ما گاه جملاتی رو که میشنویم و میخوانیم در فضای تصوری و تخیلی خودمون به گونه‌ای معنا بکنیم که منطبق و مطابق با فضای گوینده و نویسنده نباشد. یعنی گوینده و نویسنده اون جمله، اون حدیث، اون متن معنای اصطلاحی از این واژه در نظر داشته که من اون معنای اصطلاحی رو باش ارتباط برقرار نکردم و تصور میکنم اون واژه همین معنای عمومی را میدهد، و یا بالعکس. بر این پایه ما دو تا آسیب باش مواجه هستیم، دو آسیب پیش آمده. یک، مقصود مؤلف معنای لغوی بوده، ما معنای اصطلاحی تصور کردیم و به جای معنای لغوی نشاندیم و حدیث را نادرست ترجمه کردیم. دو، عکس این حالت، یعنی مقصود گوینده حدیث اتفاقا معنای اصطلاحی بوده، معنای خاصی که ایشون در نظر داشته، ولی ما تصور کردیم که همین معنای عرفی رایج و عمومی رو مقصود داشته و وقت این معنای عمومی رو به جای معنای اصطلاحی می نشانیم، حدیث نادرست معنا میشه یا حتی نامفهوم میشه. ما برای هر دوی این آسیب، یا بهتره بگیم هر دوی این حالت، مثال میزنیم، انشاءالله مشخص میشود. در حدیث آمده است اذا دعی احدکم الى الطعام فلیجب، منصوب به پیامبر هست در سنن ترمذی. هنگامی که شما رو دعوت میکنن به یه غذایی، به یک مهمانی، بپذیرین. اجابت دعوت مؤمن مستحبه، البته نه برای کسی که یه بار غذا خورده، نه برای کسی که حالا یه عذری داره. کلی دنباله حدیث میگه حالا اگر عذر داشت و عذرش روزداری بود، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اگر روزدار بود نماز بخواند. فَلْيُصَلِّ یعنی نماز بخواند. خب این شاید فرد توی ذهن خودش، تو دل خودش بگه که اونایی که روزه نیستن برن بشینن بخورن، من روزدار بدبخت به صرف این که این آقا دعوت کرده، حالا با این بیحالیم بیام یه چند رکعت هم نماز بخونم. نه، اینجا فلیصلی به معنای صلات و معنای اصطلاحی فقهیش نیست، به همون معنای اصیل ساده عمومی رایج عربی، یعنی دعا کند. شما اگر روزدار نیستید تشریف ببرید سر سفره آقا غذا بخورید، به احسان ایشان کمک کنید. ولی اگر روزدار هستید نمیتونید برید غذا بخورید، شما دعا کنید براش، خدا قبول کنه احسانتون رو، خدا قبول کنه سفره اندازیتون رو، خدا قبول کنه اطعامتون رو. حالا کاری به بحث فقهی نداریم که اگر کسی روزه مستحب بود باز براش استحباب بیشتر داره که اگر کسی تعارفش کرد، دعوتش کرد، روزش رو بخوره و ثواب روزه رو برده. حالا فرض میکنیم روزه نظری داره، روزه قضا داره، بعد از ظهر مثلا هست و از این قبیل. حالا کاری به اوناش نداریم. فلیوسله در اینجا یعنی برای میزبان دعا بکنه. ما هنوز هم این کاربرد رو میبینیم در عربی زیاد هست. خود صلواتی که ما میفرستیم به همین معناست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، یعنی درود بفرست، دعا بکن. یا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، درود میفرستند، دعا میکنند برای پیامبر. پس اینجا نباید معنای اصطلاحی صلات رو بگذاریم. یه حدیث جالب توجه دیگه در این زمینه، حدیث الحکمت و غالت المؤمن هست. غاله در اینجا مورد احتجاج قرار گرفته. اونایی که حکمت رو به معنای فلسفه گرفتن، اینجا زاله رو معنا کردن، یعنی گمگشته مؤمن. در صورتی که حکمت به صورت اصیل و لغویش به معنای فلسفه نیست، شاید حتی در عربی امروز هم به معنای فلسفه نباشه، نمیدونم اون رو. در زبان فارسی بیشتر مقصود از حکمت فلسفه شده. در یه برهه‌ای در ایران حکیم به معنای طبیب و پزشک هم شده. حالا هر پزشکی یا پزشک متین و استواری یه بحث دیگه است. ولی حکمت در زبان عربی نه ناظر به فلسفه است، نه نفی کننده فلسفه است. اساساً حکمت یعنی دانش و معرفت استوار و راسخ در جان و روحی که انسان را میتواند در لغزشگاه ها استوار بدارد. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، قرآن میفرماید. هر دانشی، هر معرفتی که خیر کثیر و فراوان برای انسان آورد، انسان رو در لغزشگاه‌های روحی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی صاف و استوار نگه داشت، این میشه حکمت. اگر فلسفه یا بخشی از فلسفه این کار رو بکنه، مصداق حکمت است. اگر حدیث این کار رو بکنه، مصداق حکمت است. اگر تفسیر قرآن، اخلاق، روانشناسی، هر دانش دیگری این کار رو بکند، میشود حکمت. پس حکمت در اینجا به معنای فلسفه یا به معنای اصطلاحیش نیست. اینجا حکمت به همون معنای لغوی اصیل خودش هست. یا واژه‌های دیگر و احادیث دیگر که در این باره متعدد هستند.
آشنایی با دانش فقه الحدیث در برنامه مرواریدهای نام. مرواریدهای ناب با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی. کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
عزیزان، زمانی که شخصی با معنای اصطلاحی یک واژه اونس بگیره و اون رو زیاد به کار ببره، باعث میشه وقتی اون واژه رو میشنوه یا میخونه، معنای اصطلاحی اون به ذهنش بیاد و معنای اصلی و لغویش رو فراموش کنه. این امر باعث میشه احادیثی که این واژه در اونها به کار رفته اشتباه فهمیده بشه. مثلا اصطلاح صلات هم در علم فقه و هم نزد همه فقیهان به معنای نمازه. حالا میخواد نماز واجب باشه یا مستحبی یا نافله. برای این واژه نمیتونیم به سادگی معنای دیگه‌ای پیدا کنیم، چون معنای عرفی و لغوی اون که همون درود فرستادن و دعا کردن بیشتر در مباحث عقیدتی و فقهی به کار میره. این معنای لغوی متروک نیست و در قرآن و دعاها و ذکرهای مثل صلوات به کار میره، اما به علت انس ذهن با معنای اصطلاحی اون کمتر و دیرتر به ذهن خطور میکنه. مثلا در این حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمودن اذا دو ای احدکم الى الطعام فلیجب فان کان صائما فلیصل، هرگاه یکی از شما به تناول غذایی دعوت شد آن را بپذیرد و اگر روزه‌دار بود برای میزبان دعا کند. ممکنه معنای لغوی در این حدیث دیر به ذهن ما خطور کنه، اما همونطور که ملا صدرا هم در تفسیر خودش گفته، واژه فلیصل به همون معنای لغوی یعنی دعا کردنه. در این قسمت از برنامه مرواریدهای ناب دعوت میکنم سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی احادیث رو بشنوید.
ما در روایات داریم که شخص پیش از قضا و بعد از قضا مستحب است که وضو بگیرد. خب آیا اینجا وضو به معنای همین وضو اصطلاحیه؟ یعنی شخص وقتی میخواد بیاد سر میز نهار، سر میز شام، سر سفره بنشینه، باید بره یه وضو مفصل بگیره بعد بیاد، بعدش هم دوباره بره وضو بگیره بیاد؟ اینجا برای فقیهان و محدثان سوال شده، رفتن خانواده حدیث این رو پیدا کردن، اینم گونه راه حل این که معنای اصطلاحی هست یا معنای لغوی هست رو نشون میده. البته ما به طور مستقل به راه حل خواهیم پرداخت. اونها از طریق جمع‌آوری خانواده حدیث متوجه شدن اینجا وضو به همون معنای لغویش هست، یعنی تمیز کردن، نظافت کردن. یکی از معنای وضو، معنای اصلی لغویش اینه که شما چنان عضو رو، چنان جایی رو تمیز بکنید که نور بده، برق بزنه. دیدید بعضی از این خانم‌های خیلی وسواسی یا خانم‌هایی که اهتمام جدی دارن چنان میز رو تمیز میکنن میگن کاری کردیم میز برق انداخت. اینو میگن توزی، خوب تمیز کردن. در سایه اون روایاتی که بسیارم تعدادشون بیش از اینه، فقها یا محدثانی مثل شیخ الراملی متوجه شدن اینجا وضو گرفتن یعنی شستن دستها. پس آنچه که مستحب است پیش از طعام و قبل از طعام انجام بدین، دست رو بشوری که فایده خیلی زیادی داره و اون اینه که فقر رو از خونه بیرون میراند، ذوب میکند فقر رو، چیزی باقی نمیذارد. مشخصه کسی که دستهاش رو میشوره تمیزه، میکروب نیست، بیمار نمیشه، از غذا کاملا استفاده میکنه و بعد هم همینطور. پس اینجا نباید ما معنای اصطلاحی وضو رو بذاریم. البته بنده نافی این نیستم که انسان همیشه با وضو باشه، حتی اگر موقع نهار خوردن، صبحانه خوردن، غذا خوردن هم با وضو باشه خوبه. انسان کلن در حال وضو و با طهارت باشه مستحبه و وضو نوره. اما این روایت در سایه روایات دیگهی که و شیخ الراملی آورده است در وسایل شیعه جلد 24، این معنا میرسونه که مقصود معنای لغوی هست نه معنای اصطلاحی. من به طور خیلی کوتاه اشاره کنم که بحث حقیقت شرعیه در فقه و اصول با این مبحث پیوند دارد. شیخ طوسی علیه الرحمه در همینجا و برای همین واژه وضو این راه حل رو ارائه کرده که برخی از روایاتی که میگه دیدم امام باقر علیه السلام بعد از اینکه وضو گرفته بودن چون از خوبینیشون خون سرازی شد دوباره وضو گرفتن، تفسیر کرده به اینکه نه، یعنی اینجا شستند. توزع منه یعنی صورتشون رو بعد از اینکه خون دماغ شدند از این خون شستند، نه اینکه حضرت باقر علیه السلام دوباره وضو گرفته باشند، نه، فقط صورت مبارک رو شستشو دادند و پاک کردند. این بحث بیشتر در فقه و اصول مطرحه و دیگر ما نیازی به پیگیری این بحث در اینجا نداریم.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید؟ گوید سخن، این که گوید از لب من راستی، بشنوید این ساغر آقاستی.
خوب، این یک حالت